بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث ولایت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ولایت انسان از نظر قرآن کریم بود و نظم منطقی بحث هم این چنین بود که الولایتو ماهیه و الولایتو حلهیه و الولایتو لمهیه و الولایتو کمهیه و سرانجام در فصل پنجم الولیو من هوه. تا کنون بحث در فصل اول و دوم گذشت که ولایت چیست و آیا وجود دارد یا نه. عمده فصل سوم هست که راه اثبات ولایت چیست، که چگونه انسان ولی الله می شود. اونگاه در فصل چهارم اقسام ولایت مطرح شد و در فصل پنجم شخص ولی معین خواهد شد. در فصل سوم که فصل مبسوطی هم هست، راه‌های اثبات ولایت مطرح می شود و برای ولی الله شدن شرایط و راه‌های فراوانی است که دو راهش و دو اصلش در حد فریضه است، سایر امور در حد نافله. اونها که برای نیل به مقام ولایت در حد فریضه است، مسئله معرفت است در بخش‌های نظر و علم و مسئله اخلاص است در بخش‌های عمل، زیرا افکار و اندیشه را معرفت حق به عهده می‌گیرد، اراده ها و تصمیم ها و نیت ها را اخلاص و عمل لله به عهده دارد. بحث هایی که به نیت و اخلاص و اراده و عزم برمیگردد جزء شؤون عقل عملی است و کارهایی که مربوط به ادراک و اندیشه است مال عقل نظری. پس اگر کسی در معرفت کامل شد و در اخلاص و عمل کامل شد، او می تواند به ولایت برسد، یعنی به خدای سبحان نزدیک بشود و نتیجه قرب الله این است که او مظهر ولی خواهد بود. این ولی نامی از نامهای مبارک خداست و اگر انسانی مظهر این نام شد، اونگاه می تواند در مادون اظهر بگذارد، یا تکوینن یا تشیعن که در فصل چهارم مطرح می شود. وقتی انسان مظهر ولی می شود که قبلا مظهر صمد باشد، یک انسان لبیب و پرمغز مظهر صمد است و چون مظهر صمد است مظهر ولی خواهد بود. وقتی انسان مظهر صمد می شود که هم در مسائل علمی از گزند نفوذ شیطان مسون بماند و هم در مسائل عملی از آسیب شیطنت محفوظ بماند، اگر در اندیشه های او مغالطه و وهم و خیال راه پیدا نکرد، او در مسئله معرفت صمد است، یعنی لبیب است، پر است. و اگر در مسائل عمل ریا و خودخواهی راه پیدا نکرد، او در بخش عمل در بحث اخلاص العمل لله صمد است، درون پر است، که در نوبت قبل این مسئله گذشت. اون چه که فعلا مطرح است این است که گرچه انسان تا مظهر صمد نشد مظهر ولی نخواهد بود، اما صمدیت هم به تمام است هم به کمال، هم باید از عیب برهد هم از نقص نجات پیدا کند. بین عیب و نقص فرق است و اگر کسی گرفتار یکی از این دو امر بود مظهر صمد نیست. عیب آن است که این شی در درون خود گرفتار فساد باشد. نقص آن است که اون چرا که دارد سالم است ولی بقیه را فاقد است. شما یک وقت میگویید این فرش برای این سالن ناقص است، یک وقت میگوید این فرش معیب است. فرش معیب عبارت از فرشی است که در درون او یا گوشه از گوشه های او پوسیدگی راه پیدا کرده باشد. این فرش برای این اتاق کافی است ولی معیب است. اگر اتاق بزرگتر از فرش بود میگوید این فرش برای این اتاق ناقص است. نقص غیر از عیب است. اگر کسی بعضی از مسائل را میداند ولی در همون چند مسئله که عالم است وهم و خیال راه پیدا کرد، علم او معیب است. اگر کسی همه اون چرا که میداند سالم است، وهم و خیال در محدوده علم او راه پیدا نکرد ولی بیرون اون محدوده را نمیداند، علم او سالم هست ولی ناقص است. اگر کسی در درون گرفتار عیب علمی بود یا در بیرون مبتلا به نقص علمی بود، در هر دو قسم او مظهر صمد نخواهد بود، یا در درون خالی است یا در بیرون. چون به اون اندازه که فاقد علم است، در حقیقت به همون اندازه خالی است، پس صمد نیست. وقتی صمد نشد ولی نخواهد بود. آیا راه دارد که انسان مظهر صمد بشود در مسائل علمی یا نه؟ و آیا راه دارد که انسان مظهر صمد بشود در مسائل عملی یا نه؟ البته اون مقداری که مربوط به کنه ذات حق تعالی است، اون نه مقدور احدی است نه متوقع از احدی، و اون مقداری که مقدور هست و از انسان‌های کامل متوقع است، اون مقدار راهش باز است. این دو مطلب را امیرالمؤمنین سلام الله علیه در بعضی از خطبه های شریف و نهج البلاغه در کنار هم ذکر فرمود که لم یطلع العقول به تحدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته. یعنی تحدید و اجتناع مقدور عقل نیست ولی اون مقدار لازم از عقل محجوب نشد و عقل محجوب نیست. پس اجتناب و پی به کنه ذات حق بردن گرچه محال است ولی مورد تکلیف نیست. اون مقداری که مورد تکلیف هست حجابی در کار نیست. لم یسل العقول به تحدید صفتهی، قول را خدا مطلع بکند که صفات الهی را محدود بکند و خود بشود حاد وصف الهی، این محال است. زیرا نامتناهی در حیطه محدود قرار نمیگیره. اما اون مقداری که لازم هست راهش باز است. ولم یحجبها عن واجب معرفته، اون مقداری که شناخت حق واجب است اون مقدار حجابی ندارد. در قرآن کریم عده‌ای را خدای سبحان مذمت می‌کند که اینها اونطوری که باید خدا را نشناختند. معلوم می‌شود اون مقداری که باید خدا را شناخت مقدور هست و عده‌ای هم خدا را اونطوری که باید شناختن، باید یعنی اون مقداری که یک انسان مکلف است و برای او میسور است، بیش از حد امکان نه مورد تکلیف است نه مورد قدرت. در چند آیه قرآن کریم خدای سبحان عده‌ای را مذمت کرده است که اینها اونطوری که باید خدا را نشناختن. البته افاضه الهی است. اصولا تو بحث های قبلی هم ملاحظه فرمودی که این درس و بحث همه علت معده است، وگرنه معرفت الله که یک حقیقت مجرد است این با درس و بحث پیدا نمی شود. درس و بحث علت معده است. تنها کاری که انسان با مطالعه یا با گفتنها و شنیدنها انجام می دهد این است که یک آهنگهایی را به گوش می رساند و یک نقوشی را به چشم می رساند و طبق قرارداد از این کلمات معانی به ذهن می فرستد. همین، اینا که علم نیست. این کارها کارهای مادی است که علت قابلی را آماده می کند، وگرنه علم که یک حقیقت مجرد است با خوندن و نوشتن محال حاصل بشود. خوندن و نوشتن یک کار مادی است، زمینه را آماده می کند تا خدای سبحان که معلم است و علم الانسان ما لم یعلم علم اعطا کند، وگرنه علم که با گفتن و شنیدن پیدا نمی شود. علم که امر مادی نیست که با مادیات در ارتباط باشد. در سوره مبارکه انعام آیه 91 اونها که جریان نبوت خاصه و یا عامه را انکار کردن فمود و ما قدر الله حق قدرهی، اینها اونطوری که باید خدا را نشناختن. خب معلوم شود یه عده خدا را اونطوری که باید شناختن و اینها که منکر نبوت خاصه و یا منکر نبوت عامه ان اونطوری که باید خدا را نشناختن. و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. مشابه معنا در مبدع شناسی و توحید ربوبی در سوره مبارکه حج آیه 72 این چنین آمده است. آیه 74 ما قدر الله حق قدره ان الله لقوی عزیز، اینها خدا را اونطوری که باید نشناختن. معلوم می شود دیگران خدا را اونطوری که باید شناختن. در سوره مبارکه زمر راجع به معاد این چنین فرمود آیه 67 و ما قدر الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی اما یشرکون. و چون اصول دین سه اصل است، توحید است و معاد است و بین توحید و معاد راه است به نام نبوت، در این سه بخش خدای سبحان درباره عده‌ای فرمود اونها اون طوری که باید خدا را بشناسن نشناختن. هم درباره مبدأ فرمود در سوره حج، هم درباره معاد فرمود در سوره زمر، هم درباره وحی و رسالت فرمود در سوره انعام. پس عده‌ای می توانن خدا را اون طوری که هست بشناسن و عده‌ای اون طوری که خدا را باید بشناسن نشناختن. پس اصل این معنا برای انسان میسر است اون مقداری که مورد تکلیف هست بشناسد، منتها تکلیف درجاتی دارد. این چنین نیست که به همون حد ضعیف اکتفا بکنند، بلکه هر کسی به هر اندازه که میسر است مکلف است، حالا یا تکلیف وجوبی یا تکلیف استحبابی. پس می شود انسان در بخش معرفت خدا را اونطوری که هست بشناسد، یعنی اونطوری که مقدور هست بشناسد. در بخش عمل اونطوری که باید برای خدای سبحان انجام وظیفه کند بکند، که اگر اونطوری که برای خدا باید امتثال کند و انجام وظیفه بکند کرد، قلبش به حب خدا متیم خواهد بود. این متیم شدن مظهر صمد شدن است. متیم یعنی پر. خب اگر قلبش به حب خدا متیم بود، نه در عمل گرفتار عیب است، نه در امتثال گرفتار نقص. این متیم بودن یعنی لبریز بودن، خاصیتش همین است. اگر در دعای کمیل آمده است که قلبی به حب که متیما، یا در دعای ابو حمزه سومالی آمده است که اللهم اینی اسألو که انتم لقلبی حبن لک، یعنی قلبم در محبت صمد باشد، پر باشد. اگر قلبم در محبت صمد بود، هم در معرفت مظهر صمد است، هم در اخلاص العمل لله مظهر صمد است، وگرنه متیم نخواهد بود. و این دعا را هم به همگان دستور دادم. راه برای ولایت برای همه باز است، منتها رونده کم است، نه اینکه راه باز نباشد. اگر راه باز نبود که به همه دستور خوندن این ادعیه نمی دادن. خب اگر متیم شدن مطلوب انسان هاست، پس صمد شدن، مظهر صمد شدن مطلوب انسان هاست و خدای سبحان این را کمال انسان ها قرار داد که انسان با سیر سلوک به این کمال برسد. اونگاه اگر کسی خواست بفهمد که به این مقام رسید یا نه، آیا مظهر صمد شد یا نه، آیا ولی الله شد یا نه، چه بشود مظهر ولی، در سوره مبارکه یونس به سایر سور نشانه های این امر را مشخص کرد. آیه 62 سوره یونس همین آیه است که مضمونش در بسیار از آیات دیگر هست. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. گرچه این لسان وعده است، اما اون که اهل این معناست این وعده را در خود مییابد. خب اگر کسی خواست ببیند ولی الله هست یا نه، این باید دنیا را طی کند به آخرت برسد، اون روز بفهمد. یا در دنیا هم راه باز است برای تشخیص ولایت. فرمود نشانه ولایت این است که خوف و حزنی نیست. انسان نه در باره گذشته غمکین است، نه در باره آینده هراسناک، زیرا نه محبوبی را از دست داد، نه محبوبی را از دست می دهد. حزن برای آن است که محبوبی را از دست داد، الان غمکین است. خوف برای آن است که محبوبی را آینده از دست می دهد یا احتمال زوال او هست، الان هراسناک است. خب اگر کسی غمگین بود، محبوب او نه در گذشته از دستش رفته است، نه در آینده از بین می رود. اگر محبوب زوال ناپذیر است، این حب همچنان هست و این قلب از این حب متیم همچنان لذت می برد. و اگر لذت می برد همواره در نشاط است، سخن از خوف و حزن نیست. و اگر کسی در خود خوف و حزن ندید، می فهمد که قلبش به حب خدا متیم است. و اگر این قلب به حب خدا متیم بود، معلوم می شود هم در بحث معرفت مظهر صمد است، از گزند عیب و آسیب نقص رهایی پیدا کرد، و هم در مسئله اخلاص مظهر صمد است که از آسیب عیب و از گزند نقص نجات پیدا کرده است. و اگر چنونچه خدای سبحان ما را به اتمام عمل دعوت می کند، در باره روزه می فهمد ثم اتم الصیام الی اللیل، در باره حج می فهمد و اتم الحج و العمره لله، یا درباره اصل دین هم مسئله اتمام را طرح میکند هم مسئله اکمال را، برای اینکه ما را مظهر صمد کند. اگر کسی بعضی از اجزای دین را ندارد ناتمام است. اگر میوه درخت دین را نچید به کمال نرسیده است. خب اگر دین هم تام است، یعنی اون چرا که باید در درونش باشد داراست و هم کامل است، یعنی ثمر بخش است، یک انسان متدین هم تمام است و هم کمال. اگر الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، دین همه اجزا را داراست، در درون او عیبی نیست و ثمر بخش است، در بیرون او نقصی نیست، هم تام است و هم کامل، پس یک انسان متدین هم تام است و هم کامل. و اگر هم تام بود هم کامل می شود صمد، و اگر صمد شد اونگاه می تواند سرپرست عالم طبیعت باشد. و خدای سبحان که خود را ولی می داند، ولایت خود را به همون علم و قدرت استدلال می کند. در بحث های قبل در سوره مبارک شورا ملاحظه فرمودید که چرا خدا ولی است، چرا به عنوان حصر فمود فالله هو الولی یا هو الولی الهمی، اینا رو استدلال کرد. فمود چون علیم محض است ولی است، چون قدیر صرف است ولی است. خب اگر کسی خواست ولی الله بشود، او هم باید مظهر علیم و قدیر باشد. وقتی مظهر علیم و قدیر شد می شود پر، می شود صمد. چندین دلیل بر ولایت حق اقامه شد که این ادله در بحث‌های قبل گذشت. در آیه شورا، در سوره شورا آیه 9 که حصر کرد همود فالله هو الولی، چند ادله دلیل اقامه کرد چرا خدا ولی است؟ چون علیم محض است، چون قدیر محض است. اگر علیم محض است و قدیر محض است، پس سرپرستی عالم به عهده او. خب اگر کسی خواست مظهر هو الولی بشود، مظهر این اسم شریف بشود، خب ناچار است علیم قدیر باشد. علیم شدن یعنی در بخش معرفت تام و کامل شدن، قدیر شدن یعنی در بخش عمل تام و کامل شدن. ولی اسمی از اسماء الهی است. تو این ادعیه ملازم فرمایید که در هنگام سوگند ما عرض می‌کنیم خدایا تو را به اون اسم سوگند که با اون اسم زمین را گستروندی، کوه ها را بلند کردی، روز را روشن کردی، شب را تاریک کردی، اسماء الله هست که اثر بکند. و به اسم کلذی کذا و به اسم کلذی کذا، خب این اسماء الهی است که در عالم اثر می‌گذارند. اگر اسماء الله در عالم اثر می‌گذارند و اگر ولی اسمی از اسمای حسنای خدای سبحانه است، و اگر این ولی به اون علم و قدرت استناد دارد، پس اگر کسی خواست مظهر هو الولی بشود، چاره ای ندارد مگر اینکه مظهر هو العلیم القدیر بشود. خب کی مظهر علیم است؟ اون که در علمش وهم و خیال در درون و شیطان از بیرون راه پیدا نکند. کی مظهر قدیر است؟ اون که هم دست اهرمن درون و هم دست دشمن بیرون را ببنده، وگرنه قدیر نیست. در آیات سوره شورا وقتی بر ولایت خدای سبحان استدلال میکند که می‌فرماید فالله هو الولی و هو یحیی الموتا و هو علی کل شیء قدیر، این در حد استدلال است. چرا ولی است؟ برای اینکه قدیر است. او که قدرت دارد باید سرپرست باشد. خب سرپرستی و اجرای کار به علم وابسته است، تنها به قدرت تکیه نمی‌کند. می‌فرماید او علیمم هست. لذا در آیه 12 همین سوره مبارکه فرمود له مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. چرا؟ تو انهو بکلش این علیم. این استدلال است. اسماء حسنا که در ذیل دلیل آیه ذکر می شود دلیل محتوای اون آیه است. فرمود قلاده آسمان زمین به دست خداست. قلاده اون گردنگیر. فرمود آسمان و زمین در برابر خدا گردن می نهند و قلاده محیطه به آسمان و زمین به دست خداست. گاهی تعبیر به مفاتیح است، کلید، گاهی تعبیر به مقالید است. اون پارچه یا غیر پارچه‌ای که محیط است و گردنگیر، او رو میگن قلاده. فرمود قلاده گردنگیر سماوات و ارض به دست خداست. چرا؟ چون اون همه چیز میداند. میداند کجا جای بست است، کجا جای قبض است، کجا جای احیاست، کجا جای اماته است. لهو مقالید و سماوات و الارض. خب حالا قلاده آسمان زمین به دست خداست، چه می کند؟ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. سعه روزی و تنگی روزی با اوست. خواه روزی های ظاهری که غیر مهم است، خواه روزی های معنوی که مهم است. علم این چنین است، معارف این چنین است، کمالات نفسانی این چنین است. وقتی شعیب سلام الله علیه از نبوت خود سخن میگوید، فرمود رزقنی من هو رزقن حسنا، خدای روزی خوبی به ما داده است. و خدا هم وقتی که میخواهد از نبوت و این گونه معارف سخن بگوید، فرمود نحنو قسمنا بینهم معیشتهم اهم یقسمون رحمت ربک. مگر تقسیم رحمت و نبوت و معارف به دست اونهاست که به دلخواه خود پیغمبر تعیین کنند؟ به دست خداست. خب اگر بست و قبض روزی ها به دست خداست، نشانه آن است که قلاده آسمان و زمین به دست اوست. خب چرا قلاده آسمان و زمین به دست اوست؟ برای اینکه انهو به کل شیء علیمون. پس اگر خدا ولیست، ولایت خدا در این آیات 9 تا 12 سوره شورا به دو حد وسط علم و قدرت استدلال شد. او قدیر است، هر قدیری ولیست، پس او ولیست. او علیم است، هر علیمی ولیست، پس او ولیست. اینا حد وسط استدلال است. خب اگر حد وسط استدلال علم و قدرت است و اگر انسان خواست مظهر هوالولی بشود، کاری در جهان انجام بدهد که او هم یبسط و یقبض بشود، قبض و بسط داشته باشد و مانند اون، چاره جز این نیست که مظهر علیم و قدیر باشد، هم علم خوب هم قدرت خوب. خب اگر کسی نتواند رام بکند که قدیر نیست، او ضعیف است. و اگر کسی نتوانست بر دشمن درون یا بیرون در جهاد اکبر یا اصغر پیروز بشود که قوی نیست، قدیر نیست، او ضعیف است. و اگر کسی قدیر و علیم بود، مظهر قدیر و مظهر علیم بود، مظهر صمد می شود. اونگاه هم از درون سالم است، از جاء ربه بقلب سلیم، هم از بیرون کامل است و انسان کامل می تواند با داشتن این اوصاف مظهر صمد بشود. چون مظهر صمد است، مظهر ولی است. اگر فصل سوم با همه خصوصیاتش خوب روشن شد، اونگاه در فصل چهارم معونه فراوان نیست که چطور یه عده قدرت دارن بر احیای مرده، می توانند مرده را زنده کنند، تیور عرض دارن، با یک اشاره ممکن است زنده را مرده یا مرده را زنده کنن، چطور حق تشریع دارن، چطور سنت اونها، سیره اونها، گفتار اونها حجت خداست، چطور حق قانونگذاری دارن به اذن خدا بدون تفویض. البته این در فصل پنجم به خواست خدا روشن شد که الولی من هوه، اونجا روشن می شود که غیر از معصومین ولایت کامره ندارن و دیگران اگر سهمی از ولایت دارن به برکت اونهاست، نظیر شاگردان سلیمان سلام الله علیه که بعضی گفتن قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که بی قبلا یرتد الیک طرفه. اونا هم هر برکتی دارن به برکت معصومین دارن. در فصل پنجم به خواست خدا روشن شخواهد شد که الولی من هوه، ولی بالاصاله در جهان هستی ذات اقدس اله است. مظهر ولی به مظهریت کامل معصومین علیه السلام هم. بعد شاگردان اینها به تبع اینها به برکات اینها در محدوده خود از ولایت برخوردارن. به همون اندازه که ولی است مظهر صمد است، اگر که اون چه کسی میتواند با یک چشم به هم زدن تختی را از دورترین منطقه بیاورد بدون اینکه برود بیاورد، یه همچه تهیی داشته باشد که اناتی که بهی قبلن یه تد دلی که ترفوک، همین ناله ها و گریه ها اینها را مظهر صمد و ولی می کند. اینها چون می نالند از غم محفوظن. وقتی بست امیر سلام الله علیه در اون آخرین لحظه وقتی دختر بزرگوارش گریه کرد، حضرت فرمود چرا گریه می کنید؟ عرض کرد شما در این حالتی، فرمود اگر می دیدید اون چرا که من می دیدم گریه نمی کردی. عرض کرد مگر شما چی می بینید؟ فرمود من می بینم همه انبیا و فرشته ها صف بستن منتظر منم. خب این چون می نالد می بیند، همون وقت هم می نالد. فرمود اگر می دیدی اون چرا که من می بینم گریه نمی کردی، من که این همه انبیا و فرشته ها صف بستن منتظر من. به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردن و در باره هست امیر هم ظاهرن آمده است که وضع شما بعد از موت چه خواهد شد؟ تا بود الال عرش الاعلا و الال کأس الاوفا و الال عیش الاهنا و الال صدرت المنتها. ما جامون روشن است. چون مینالد میبیند. خب اگر ننالد چشم بسته میشود. انسان تا عشق میریزد با صفاست و اگر خود را ببیند که سقوط میکند. در آیات دیگر قرآن کریم فرمود به این که اگر کسی تحت ولایت خدا شد و خدا ولی او بود به برکت علم و عمل او، و اگر کسی تحت ولایت خدا نبود تحت ولایت شیطان است در اثر سوء علم و سوء عمل. چون در بحث‌های قبل هم شرایط ولایت مشخص می‌شد هم موانع ولایت، و اصل کلی که در نوبت قبل به عرض رسید این بود که جزا عین عمل است و این اختصاصی به آخرت ندارد. این که قرآن کریم فرمود خدا جزا می‌دهد و جزای هر کسی به عین عمل اوست، مخصوص به قیامت نیست، در دنیا هم جزا عین عمل است. گاهی گناه به صورت رین و قبار آینه دل در می آید. فمود کلا بل ران علا غروب هم ماکان یکسبون. گاهی هم به صورت ولایت شیطان بر انسان ظهور می کند، مانند آیات سوره انعام. در آیات سوره انعام از آیه 125 به بعد این چند مطلب را می خوانیم. فرمود فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرید ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. خدای سبحان با اون اراده تشییعی که همه را هدایت کرد، هدن للناس هست، هدن نذیرا للعالمین است و امثال ذلک، اما با هدایت خاصه یک عده‌ای را از هدایت ویژه برخوردار می‌کند. اونا کسانی هستند که حرف خدا را شنیدند و به در صدد امتثال برآمدند، اونا از هدایت خاصه برخوردار می‌شوند. ولی گروهی که هدایت الهی به اونها رسید، حجت به نصابش رسید، ولی اونها دین خدا را پشت سر گذاشتند، قلب اونها را خدا می بندد. یجعل صدره حرجا ضیقا کانما یصعد فی السماء. اونگاه در ذیل فرمود کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. اونا که سنت اینها و سیره اینها بر عدم ایمان است. این لا یؤمنونه که با فعل مضارع یاد شده است نشانه استمرار است، یعنی هر دلیلی که برای اینها اقامه بشود باز اینها نمیپذیرند. این گروهی که با اقامه ادله باز ایمان نمی آورند، خدا رجس و پلیدی را بر اینها نازل می کند. این رجس همون بستن دل است که در اثر سوء اختیار اینها دامنگیر اینها شد. خب اگر کسی قلبش بسته شد نتابید، در همون درون شیطان لانه می کند. وقتی لانه کرد اون سرزمین را تصاحب می کند. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که در نهج البلاغه آمده است که حضرت فرمود شیطان در قلب یک عده آشیانه می کند، فباز فی صدورهم، یعنی بیزه گذاری کرده، تخم گذاری کرده، فرزندان خود را همونجا پرورونده، اونگاه نطق به السنتهم و نظر به اعیونهم و امثال ذلک. در این کریمه هم فرمود کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون و هازا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم. خدا ولی ایناست. چرا؟ بما کانوا یعملون. جزا عین عمل است. چون عمل اینها سالم است و صحیح تحت ولایت خداست. خب اگر کسی عملش از درون معیب بود و از بیرون ناقص چه؟ اون را در آیه بعد بیان میکند. فرماد و یوم یحشرهم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس و قال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا قال النار مثواكم خالدین فیها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فمود در قیامت خدای سبحان به این جنی ها، به این شیاطین که از جنن، میفرماید به اینکه شما افراد زیادی را تحت تسخیر درآوردی. استکثرتم من الانس، انسان های زیادی را به سمت خود بردی. اولیای اینها گفتن به این که ما از یکدیگر بهره بردیم. خدای سبحان میفرماد به این که ما ظالمی را ولی ظالم دیگر قرار بدیم در اثر کارهایی که اونا کردن. پس گناه انسان در مسائل عملی، جهل و تجاهل او در مسائل علمی محصول کار اوست. این محصول کار زمینه تولی او را نسبت به شیطان و ظالم فراهم میکند. اونگاه خدا ظالمی را ولی او قرار میدهد و او را مولا علیه ظالمی قرار میدهد که بدترین ظالم همون شیطان است. پس در دو طرف، چه در طرف ولایت الهی و چه در طرف ولایت شیطان، عمل نقش مؤثر دارد و این عمل به معنای مطلق هم شامل علم می شود و هم شامل عمل در مقابل علم. عمل مطلق شامل علم می شود و عمل مقید که در مقابل علم است البته شامل علم نخواهد شد. لذا فرمود و کذالک نولی بعض الظالمین بعضن بما کانوا یکسبون. در هر دو طرف استدلال به عمل کرد. در اون طرف فرمود بما کان الله لهم دار السلام عند ربهم فهو ولیهم بما کانوا یعملون. در این طرف هم استدلال به عمل کرد، فرمود کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون. پس عمل است که انسان را تحت ولایت الله قرار میدهد و کم کم مظهر هو الولی می شود، یا عمل است که انسان را تحت ولایت شیطان قرار میدهد کم کم او را مظهر شیطان قرار میدهد که می شود شیاطین الانس. چون یه عده خود شیطان انسی قان بود، یه عده مظهر هو الولی.
اونا که افعدت هم هوا مظهر ولایت شیطانن، کم کم جد شیاطین رو انس خواهند بود. اونا که اولول البابن مظهر سمدن، اینها مظهر هوالولی خواهند بود و از اونا کارهایی ساخته است. اگر این فصل سوم بحث دیگری داشته باشد که به خواست خدا مطرح می شود و اگر نه وارد بحث فصل چهارم خواهیم شد. والحمد لله رب العالمین.